بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 701 صفحه 17 از ساقه و الوالدات و یرزین اولادهن حولین کاملین. هفتمین آیه است از آیاتی که مربوطن به توابع نکاح. در این آیه دستور شیر دادن به زنان داده شده. اولاد از توابع نکاح، شیر دادن هم که مربوط با اولاده به مناسبت از توابع نکاح میشه. این آیه رو دو جور معنا میکنند. یکی این که دستور به زن هاست، یکی این که بیان حق زن هاست. بعد در وقتی که دستور قرارش میدهند، احتمال میدن دستور استحبابی باشه، احتمال میدن دستور وجوبی باشه. اگر دستور باشه، حالا چه استحبابی چه وجوبی، همونطور که ملاحظه میکنید به صیغه امر نیامده، به صیغه خبر آمده. منتها خبر گاهی به من انشاء آورده میشه. پس ما این یوزنه رو که ظاهر خبری دارد حملش میکنیم بر انشاء، بخ ازش اراده میکنیم وجوب یا استحباب. اما اگر نه، بخوام به همون خبریت حفظش کنیم، از ظاهرش که خبریت خارجش نکنیم، باید آیه رو بیان حق زن قرار بدیم، نه دستور زن. هر دو جوریشون معنا میکنن مطلب، یعنی آیه. اول از کشاف نقل میکنن که کشاف گفته یرزینه انشاءه و به صورت خبر آمده، مثل یتربسنه که انشاء است ولی به صورت خبر آمده. در آیه داریم و المطلقات و یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء. مطلقات سه تا توه صبر کنند، صبر می کنند. خب خبره، ولی منظور اینه که صبر بکنند، انشاء دستوره. حالا در معنانیتی هم والوالدات و یرزین به صورت خبره ولی دستوری در واقع. اینو کشاف گفته. در اصول ثابت شده که خبر اگر به جای انشاء به کار بره، دلالتش بر وجوب قوی تر از دلالت امر بر وجوبه. جهتش هم گفته. حالا در اینجا اگر یرزینه انشائی باشد، باید دلالت بر وجوب کند. مرحوم محقق اردبیلی کلام کشاف رو تحلیل میکنه. کشاف گفته انشاء، ولی نگفته انشاء استحبابی یا انشاء وجوبی. لذا ایشون هر دو احتمال رو مطرح میکنه، یعنی مرحوم محقق هر دو احتمال رو مطرح میکنه. میگن الا طریق الاستحباب، چند خط بعد میگن اول وجوب. یعنی اگر انشاست، یا استحباب رو افاده میکنه یا وجوب رو. اگه بخواد استحباب افاده کنه اشکال میکنه، اگر بخواد وجوب افاده کنه اونم یه اشکال دیگه میکنه. بچه هر دو مطلب تمام شد، یعنی انشاء خبر به معنی انشاء شد، حالا چه معنی استحباب چه معنی وجوب، میپردازم به احتمال دوم که اصلا این آیه دستور نیست. آیه همونطور که ظاهرش خبره، واقعش هم خبره. داره خبر میده و حقی رو برای زن تعیین میکنه که این زن حقی داره به گردن مرد. که مرد نباید این حق از زن بگیره، حق شیردن مال زنه، نباید بگیره بده به کسی دیگه این بچه رو شیر بده، شیر رو باید این زن بده، مگر خود زن بگه نمیتونم نمیخوام، بالاخره خودش این حق رو کنار بذاره. و الا حق حق زن است که والدات حق دارن که بچه هاشون رو دو سال شیر بده، این حق اتفاقا مال اوناست، اگر خواستید به کسی دیگه بدید باید باید از اونها باشه، تحمیلی نمیتونید بچه را ازشون بدید. خب اینا یه منابعی است، در این صورت دیگه اصلا دستور نیست که شیر بدید. اگر ما بر انشا بودن یا ذهن اشکال کنیم، نه استحبابش رو بتونیم حل کنیم نه وجوبش رو بتونیم حل کنیم، ناصر همین احتمال ما بپذیریم. حالا من عبارت رو بخونم اونجایی که لازمه توضیح بدم. فلکشاف در کشاف اینطور آمده، انشاء اون او برن هو بالخبر که قولی یه طرف بسنه، این کلام کشاف یه بقیش مال خوده مرحوم مرحوم انشاء اون، یعنی این یوزنه انشاءه، او برن هو بالخبر یعنی از این انشاء تعبیر به خبر شده، بلا معنی انشاییه اگرچه ظاهر خبری، مثل یه تربسنه در آیه بل متلقات یه تربسنه به انفس من ثلاثه قروی که ظاهری خبری شده در واقع منش انشاست. مرحوم محقق کلام کشاف رو ابتدا تایید میکنه و براش توجیه میاره، میگه للمبالغه مال مرحوم محقق، یعنی تعبیر از انشاء به خبر برای مبالغه است، چون چه در اصول هم گفتن که خبر دلالتش قوی تر است از انشاء، دلالت خبر بر وجوب قوی تر است از انشاء. وقت معناهو، حالا اگر این یوزنه انشاء باشد معناش این میشه، یعنی معنا آیه یا معنای این قول میشه لترزع الامهاتو اولادهون، لتوزعل امهاتو اولادهون، لتوزعل امهات لام نهی همبله لتوزعل امهات فاهم میشه لتوزعل، چون ساکنه، چون اصلا ساکنه میخوام نشه میگم لتوزعل یا لتوزعل امهات، بله لتوزل، بله
لتوزل،
بله لتوزل امهات، اولا هم چه خوندم دیگه
مجهول،
بله
مجهول
خوندم، شاید هم مجهول خوندم، نمیدونم لتوزل امهات و اولاده هم. خب دستوره در واقع یرزنه است، ولی در ظاهر یرزنه است، ولی در واقع لتوزل من شاید حق و شما باشه، من الان گفتم بی توجه لتوزه گفتم، لتوزه درسته. خب این تموم شد. بعد مرحوم محقق میگه اگر انشا باشد حالا طریق الاستحباب است، سه چهار خط دیگه این پایین تر اول وجود، بالاخره اگر انشا باشه یکی از اون دوتا سیگه، یا حالا طریق الاستحباب ارضا واجب است، یا حالا طریق الاستحباب دستور ارضا داده میشه، یا الا طریق الوجوب. اگر الا طریق الاستحباب باشه اشکال میکنه، اول توضیح میده بعد اشکال میکنه، اما توضیحش الا طریق الاستحباب بنده، چرا الا طریق الاستحباب بنده؟ ازلا یجب علیهن ارضا و اولادهن، بر زنها ارضا اولادشون واجب نیست، اندهم عند الفقها، چون این در فقه ها واجب نیست ارضا، پس ما هم میکنیم این انشاء در اینجا رو بر استحباب، واجب نیست ارضا الا فصور مخصوصه، در چند صورت واجب میشه ارضا که این چند صورت رو در چند خط بعد توضیح میدیم، دیگه لازم نیست من اینجا بیان کنم، خودشون در چند خط بعد این چند صورت رو میگن. خب این احتمال اول بود، که احتمال اول از دو احتمال انشاء، یعنی احتمال استحباب، احتمال وجوب بعدم میشه فیه اشکال، برای این دارن که انشاء در اینجا من استحباب باشه، اینو دارن اشکار میکنن، نه اصل انشاء رو، استحباب بودنشو دارن اشکار میکنن. میفهمد که این اولا خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که خبر اگر به من انشاء باشد دلالت بر وجوب کند، علل خصوص که همراه مبالغه است، یعنی گفتن خبر از صیغه امر دلالتش بر وجوب قوی تره. اگر صیغه امر ظهور در وجوب داره، خبر به طریق الله ظهور در وجوب داره. و شما چطوری همیشه میگید من ندر؟ این ندر با خبر سازگار نیست. خبر مبالغه میکنه، مبالغه در وجوب میکنه. چیزی که مبالغه در وجوب میکنه چطوری حملش میکنه بر استحباب؟ فیه انه او خلاف و ظاهر ما تعبیر به خبر به مبالغه، با اینکه تعبیر به خبر کرده به خاطر مبالغه، با وجود این شما حملش میکنید بر استحباب، این خلاف ظاهره. این یه مطلب، یک اشکال بر استحباب. اشکال دیگر بر استحباب اینه که ارضاء فرزند فلحولن واجب است در صورت امکان، بر زن هم واجبه، منطقه واجبیش در مقابلش میتونه مزد بگیره، ولی واجبه، مستحب نیست. خب اگر واجبه، شما از آیه باید وجوب رو در بیارید، ولی چون دارید حمله بر استحباب میکنید وجوب استخراج نمیکنید. به خاطر حمله بر استحباب شما وجوبی رو که باید از آیه استفاده کنید استفاده نمی کنید. و ایزن از ظاهر این است که ارضاء فلحولن واجب است. فلا یفهم، یعنی با توجه به حمله بر استحباب، لا یفهم این وجوب حین ایزن، یعنی حین الحمله بر استحباب من الآیه. چرا لا یفهم؟ لحمله ها اند، چون حملش کردید بر آیه رو برند. این لام لحمله ها رو تعلیل میده، چون هم کردید آیه رو بر ند، فلا یفهم هین ازن، یعنی فلا یفهم الوجوب هین ازن من آیه. نه اون که گفت خلاف ظاهر، با توجه به خبر گفت خلاف ظاهر. اینجا که میگه ظاهر اندر اضافه الهولین واجب، این ظاهر کلمات علما اینجوری، یعنی ظاهر حکم اینه، ظاهر فتوا اینه که ارضا واجبه، شما باید وجوب از آیه در بیارید. حالا که حمله بر استحباب کردید، وجوبی رو که باید در بیارید تفکیک کردید. این اشکال بعدی شد. فلا یفهم این وجوب هین ازن از آیه لحمله ها اندر، یعنی لحمله ها اندر رو من چون لامش لامه تعریف میگیرم جلو منو میکنه، جلوتر منو میکنه. چون حمل کردید آیه رو بر ند، فلا یفهم وجوب هین ازن من الآیه. یه بار از خوب منو میشیم کنم یکی میشیدی، بله من لحمله لعلن ند رو جلو منو میکنم تو هین ازن خوب منو میشیم. فام همین، فام هم میفهموند که چون حمله بر استحباب کردید فلا یفهم الوجوب، هم فا هم این ازن هم له هم له علنت، هر سه میفهمونه که چون شما حمله بر استحباب کردید وجوب فهمیده میشه. اما اگر له هم له علنت رو جلو معنی کنیم یه خود عبارت راحت‌تر میشه. چون حمل کردید آیه رو بر ند، فلا یفهم وجوب این ازن، یعنی هین این چنین حملی از آیه، از آیه وجوب فهمیده میشه. نه کشاف نگفته، کشاف فقط گفته انشاء اون برهنه و خبر. ایشون میگه یا حمله بر استحباب میکنه یا حمله بر وجوب میکنه. درست این رو که من الان در منو میکنم طبق تصحیح که مسعید کردم، من به کشاف مراجعه نکردم، مسعید یومه گذاشته کلام کشاف رو بسته، این لمبالغه تا آخر مال مرحوم محقق ادبیلی میشه. چطور شما این کار نکرده؟ این علامت گذاشته، من میخواستم به کشاف مراجعه کنم نشد، و الا میخواستم این کلام کشاف یا نه. ظاهر به نظر میشه تصرفیه کلام کشاف باشه، از فیه به بعد مال کلام مرحوم محققه، ولی مصحح ما بعد از یک طرف پسنه کلام کشه و بسته، از لیل مبالغه کلام مرحوم محقق شروع شده. من به این مناسبت دارم اینطوری معنا میکنم، با توجه به این تصحیحی که مصحح کرده دارم معنا میکنم که اینا رو من کلام خود محقق میگیرم. من محقق میگه حالا که انشائه یا باید استحبابی باشد یا باید وجوبی باشد. استحبابی بشه اون اشکال داره، وجوبی باشد این اشکال دیگه داره، بعدم احتمال دوم مطرح میکنه.
مشکلاتی که تو ذهن ما هست حل میشه، شاید این عبارت کشاف باشه. شما کشاف رو دارید؟ صفحه شو میدونید چنده؟ جلد یک صفحه 278 و 279 نمیشته. اگه عبارت کشون باشه خب شاید بعضی مشکلات حل باشه. البته چون ایشون قبلا گفت از لا یجب علیهن ارضاء اولادهن عندهم یعنی عند الفقها، این ایزن از ظاهر رو به معنای ظاهر کلمات فقها نباید قرار بدی، چون میگه ظاهر این است که ارضاء فلولن واجبه. اونجا بالا گفت لا یجب علیهن ارضاء اولادهن عندهم یعنی عند الفقها، از ظاهر در این دوم در این خط نباید به معنای ظاهر عند الفقها باشه یا ظاهر فتوا باشه، بلکه ظاهر یعنی ظاهر همین آیه. ظاهر این آیه این است که ارضا واجبه، در حالی که شما به خاطر حمل کردن و نر این ظاهر رو تفرید میکنه. اون خلاف ظاهر آیه است با توجه به مبالغه. بله اون بالا هم خلاف ظاهر گفت، خلاف ظاهر آیه است با تعبیر به خبر، یعنی استفاده نکردن وجوب با وجود مبالغه سازگار نیست. اونجا تأکیدش در اون فیه انه و خلاف ظاهر مع تعبیر به خبر مبالغه، تأکیدش بر مبالغه بود. با وجود مبالغه شما چطوری وجوب رو کنار میزنید؟ این اشکال اولش بود. اشکال دومش اینه که خلاف ظاهر دارید میگید، اون اولی میگه مبالغه رو چرا کنار میذارید، دوم میگه خلاف ظاهر چرا میگید. مراد از ظاهرم در هر دو ظاهر آیه است، ظاهر فتوا نیست. من اول گفتم ظاهر فتوا اشتباه گفتم. پیدا نشد؟ خب حالا میذاریم، اگه پیدا شد گیریم. با این ترتیبی که من گفتم دیگه لازم نیست کلام کشاف بگی، کلام خود محقق قرار بودیم که ما سهیم ما این کاری کرده، حتما مراجعه کرده که اینطور نوشته. بعد تازه آدرس کشاف هم همون بعد از یه طرف بس نده آدرس رو پا برده، یعنی اینطور نیست که گیومه رو از دستش در رفته باشیم، ولی ما واقعا گذاشته اینجا. حالا مراجعه کرده یه کلام کشاف همینه، بقیه اشمال محقق. ما ان الاکثر یستدل بها علی حده، اکثر یعنی اکثر فقها، ضمیر بها برمیگرده به آیه، ضمیر علا حده رو احتمال داره برگردونیم به ازا، یعنی اکثر فقها ها استدلال میکنن به این آیه تا حد ارضا رو و اندازه ارضا رو از این آیه استفاده کنن.
کاری به وجوب ندارن.
کاری به وجوب ندارن یعنی کار ندارن به این معنی که حملش بر استحباب نمی کنن. استحباب از جای دیگه میارن. پس آیه دلالتش بر وجوب هست. علما اگر به این آیه استدلال میکنند و قائل به استحباب میشند، نه اینکه این آیه دلالت بر استحباب کند، چون اونها اصلا کاری به استحباب ندارن. به این آیه که استدلال میکنن به استحباب وجودش کار ندارن، اونا به حد ارضا کار دارن که اندازه ارضا چقدره. استحباب از جدی استفاده میکنن. پس آیه رو شما بر استحباب هم میکنید، از جانب فقها هم دلیل بر مطلب ندارید، چون فقها این کار نکردن. فقها نه وجوب گفتن نه استحباب گفتن، از این آیه هیچ استفاده نکردن، آیه به ظاهر خودش باقیه. فقها از این آیه فقط حد ارضا رو به دست آوردن. وقت برای وجوب استحباب هم باید مراجعه کنیم به همین ظاهر آیه. کار فقیه نه دلالت بر استحباب میکند با اینکه قائل به استحبابه، ولی دلالت بر این نمیکند که این آیه استحباب رو افاده میکند، چون استحباب فقیه از جدیه استفاده میکنه. به این آیه برای استحباب استناد نکرده، به این آیه برای اندازه ارضا استناد کرده. پس آیه ظهورش در وجوب با کار فقها به هم نمیخوره، بنابراین آیه هنوز دلالت بر وجوب میکنه، کار فقها این ظهور رو به هم نمیزنه. این در صورتی که علا حده رو زمینشو بگردونید به ارضا. اما اگر علا حده بخونیم، یعنی آیه به تنهایی، اکثر استدلال میکنن به این آیه به تنهایی، باید بگیم آیه اکثر استدلال میکنن به این آیه برای وجوب به تنهایی، یعنی بدون قرینه. معلوم میشه این آیه ظهور در وجوب داره که اکثر برای وجوب بشه استناد میکنه. البته یه نوع مشکل پیدا میکنه، اما مشکلش اینه که اکثر قائل به استحباب هست، قائل به وجوب میشه. و چطور برای وجوب به این آیه استناد میکنه؟ شاید زمیر رو به همون ارضا برگردون بشه و برتر من کنه. اول وجوب، این اول وجوب از کدام از برون استحبابه. گفتیم لطرز الامهاتو اولادهن نه علا طریق الاستحباب، حالا میگیم اول وجوب، که منظورم اینه این خبر در واقع انشاء است و انشاء هم انشاء وجوبی است نه انشاء استحبابی. تا حالا گفتیم انشاء استحبابی، حالا میگیم انشاء وجوبی. اشکالش چیه؟ فیلزم تخصیصها به صبر خاصه. اشکالش اینه که این آیه تخصیص پیدا میکنه به چند صورت مخصوص، همه جا رو شامل نمیشه. این صور خاصه همون صور مخصوصه است که در دو خط دو سه خط قبلیشون گفت، گفت الا فی صور مخصوصه، گفت مستحب بس ارضا مگر در صور مخصوصه، که در صور مخصوصه واجب میشه. اون صور مخصوصه رو حالا داریم یه صور خاصه. آیه ظاهرش عامه، ولی اگر حملش کنیم بر وجوب اختصاص پیدا میکنه به صور خاصه. صور خاصه توجه کنیم، مفاد هر همه صور یکیست، ولی با هم تفاوت ظاهری دارن. یک صورت اینه که بچه شیری جز شیر مادر نمیخواد. بعضی بچه ها رو دیدیم که فقط شیر مادر میخوان، اگر به دایه بسپرندش نمیخوان. حالا شاید اولش نه، وقتی یه خود عقلش یه خود عقل پیدا کرد، یه خود فهم پیدا کرد، مادر رو شناخت، دیگه وقتی به کسی دیگه میدیم شیر نمیخوان. خب الان شیر منحصر میشه به شیر مادر، یعنی قضای بچه منحصر میشه به شیر مادر، چون سینه زنیدیگر رو نمیگیره. در چین حالتی شیر دادن بر مادر میشه باشه. این یه صورت از صورتی که چیز دادن بر مادر واجب میشه. دوم این که بچه حاضرش به این بچه شیر بده، اما پدر دست و بالش تنگه، نمیتونه زن دیگر رو اجیر کنه برای شیر دادن، بازم شیر دادن منحصر میشه به مادر، یعنی غذای بچه منحصر میشه به مادر، اینجا بر مادر واجب میشه که شیر بده. در این سه مورد یه جامعه ای داریم و اون جامعه این است که بچه زندگی نمی کند جز به شیر مادر. این جامعه سه صورت داشت، در هر سه صورت این جامعه صرف کرد که بچه زندگی نمی کند مگر با شیر مادر. در چنین حالتی که جامعهش رو گفتیم و صورش هم گفتیم، این شیر دادن میشه باجه. وقت اگر ما هم کنیم آیه رو بر وجوب، اشاره به همین صبر میکنه، یعنی میگه در این صبر ارضا واجبه، میگه در صبر دیگر ارضا رو واجب نمیکنه. سلام، در صبر دیگر ارضا رو واجب نمیکنه، در حالی که آیه عامه، اختصاصی به این صبر نداره. پس اشکال حمله بر وجوب هم این میشه که آیه اختصاصی به این صبر پیدا میکنه، در حالی که مخصصی برای اختصاصی به این صبر وجود نداره. او علی الوجوب، اول وجوب، یعنی یا علی طریق الوجوب آیه دستور میدهد که مادران به فرزندان شیر بدهند. اگر آیه به طریق وجوب دستور میده، فیلزم تخصیص آیه به صور خاصه، باید آیه را به صورتهای خاصی تخصیص بدیم، در حالی که مخصصی وجود نداره به آیه عامه. صور خاصه چیست؟ مثل اندا یا ایشا ایلا به لبن امه، این همون جامعه بین ستاست که ذکر کرده، مثل این که بچه زندگی نکند مگر با شیر مادر. حالا کجاها با بچه زندگی نمی کند مگر به شیر مادر؟ این به ان لا یشرب اون صبر رو توضیح میده، به ان لا یشرب این بچه الا لبن اون مادر رو، یه صورتی سینه هیچ زنی نمیگیره، فقط سینه مادرش رو میگیره، وقت غذاش منحصر میشه به شیر مادر، بر مادر واجب میشه که به او شیر بده. صورت دوم، اولا یوجد غیرها، غیر این مادر شیردهندهی پیدا نمیشه، بنابراین باز غذای بچه منحصر میشه به شیر مادر و بر مادر واجب میشه که به او شیر بده. صورت سوم، اول والد یکون عاجزن ان تحصیل غیرها، والد عاجز از این است که غیر این مادر رو تحصیل کنه برای شیر دادن، لعدم قدرتی علی اسره، قدرت بر اجرت نداره. فیکون، این فیکون تفریبا هر سه صورته، یعنی در هر سه صورت یکون الولد ممن تجب نفقته علی الام، نفقش بر مادر واجب میشه، چون دیگه غذاش منحصر به شیر مادر میشه، چیزی یه نداره، نفقش بر مادر واجب میشه، اونم امکانت قادرتن، اگر مادر قادر باشه، اگر قادر نباشه بالاخره نفقه واجب یعنی از باب عدم قدرت دیگه وجوب ثابت میشه، وقت باید به هر ترتیب فکری بکنه. تا اینجا بحث در این بود، یعنی فرض این بود، بحث اشتباه گفتم، فرض در این بود که یرزینه رو به معنی انشایی بگیریم. وقتی
بحث نفقه پیشونه
بگیریم،
قسم اول
گفتیم
که
بسیار
نفقه خود بدن بتونه حق زن رو بده.
بله، ما میگیم بر زن واجب است که نفقه پیشیر بده، اما ممکنه در مقابل این بوجود بست میگیره. در صورت دوم بله عاجز از نفقه، در صورت اول دوم نه، در صورت سوم عاجز از نفقه، عاجز از مزد دادنه، در صورت اول دوم عاجز از مزد دادن نیست، لذا میتونه به مادر مزد بده.
دیگه نفقه برزن اینجا چی نیست؟
برزن شیر دادن واجبه، همون نفقه است دیگه، منطقه پدر باید مزد این نفقه رو بده، به زن باید بده، به زن خودش. اون وقتی که پدر پول نداشت که مزد مادر رو بده، شیر بچه منحصر به شیر مادر بود، غذای بچه منحصر به مادر بود، مادر واجب بود شیر بده و مزد نده. این از اون قبیل نیست، این در فرض اول و دومش، در فرض اول و دومش نگفته پدر قدرت بر مزد نداره. در فصل سوم گفته قدرت نداره.
منظور منه
که فیکون برادر
مونامی سومیه.
اون اولی دومی نیست. اون مثلا تعبیر نفقه اوه. چون سومی گفت واجبه تحصیل. ببینید بر فیکون و تفی و سومی درسته، تفی و سوم بگیرید معنیش اینه که بر مادر واجب است که نفقه بدهد بدون مزد. اگه بر سومی بگیرید، اگه بر همه بگیرید، بر مادر واجب است نفقه بدهد، مزدش رو یا عدم مزدش رو کار ندارید. فیکونه رو میتونید تفریح بر این آخری بگیرید. اگه تفریح بر آخری گرفتید معنیش این میشه که بر مادر چیز دادن واجب است بدون مزد. اگه تفریح بر هر سه گرفتید معنیش اینه که بر مادر چیز دادن واجبه، دیگه ما مزد کار نداریم. یه جا مزد واجبه مرد بده در صورتی که تمکن داشته باشه، یه جا واجب نیست مزد بده در صورتی که تمکن نداشته باشه. ایبی نداره فیکون تفریح بر سوم بگیرید، ولی تفریح گرفتنش بر هر سه مشکل نداره. خب تا اینجا عرض کردم فرض رو بر این گذاشتیم که خبر به معنی انشا باشه، یعنی از ظاهر خارج شدیم، از ظاهر آیه خارج شدیم. ظاهر آیه خبر بود، ما خارج شدیم، خبر به معنی انشا گرفتیم. حالا میخواهیم به ظاهر آیه عمل کنیم، خبر به معنی خودش باشه، اصلا به معنی انشا نباشه. وقت آیه داره حق زن رو تبیین میکنه، نه دستور به زن بده، بلکه داره حقش رو تعیین میکنه. میفرماد این حق زن است که تا دو سال به بچهش شیر بدهد. اگر خودش نخواست این حق رو به دست بیاره عیبی نداره، شما میتونید بچه رو به دایه بدید. ولی اگر قبول نکرد که بچه به سمت دایه بره، شما که مردید موظفید که حرف زن رو بپذیرید، بذارید بچه رو خودش شیر بده ولی ازش بهش مزد بگیر. مگر اینکه مزد فوق‌العاده طلب کنه که خب اون بعدا بسش میاد، خودشون مطرح میکنه. و یحتمل ایزن، ایزن یعنی همونطور که احتمال دادیم که خبر در اینجا به من انشا باشه، احتمال دیگه دادیم میشود ان یکون المعنا، یعنی معنای آیه این باشد که ارضا در این مدت لل ام، یعنی حق ام، لام حق استحقاق، ارضا در این مدت لل ام یعنی حق ام، به معنا انهو حق ها یجب علی الاره تمکین هامن، تمکین هامن یعنی متمکن کردن زن از این حق، زن رو از این حق متمکن کنه که زن بتونه از این حقش بهره ببره. مرد واجب است که زن رو متمکن از این حق بکنه. ولا یجوز له، یعنی برای مرد اخذ فرزند منها، یعنی از زن، و ارضاء غیرها، حق ندارد بچه رو از زن بگیره و غیر زن رو وادار کند به ارضاء، یعنی واگذار کند به غیر زن. ممکنه آیه معنیش این باشه، اگه ما آیه معنیش این باشه فیکون هین ازن، یعنی فیکون این قول خداوند که همین آیه است، هین ازن اخبار می شود از حق و ام، حقی که الواجب علالعبد، حق و امی که بر عبد واجب است. اگر آیه اینطور معنا کنیم فلا یحتاج الی ارتکاب الخروج عن ظاهر، احتیاجی نیست که از که خروج عن ظاهر رو مرتکب بشیم. اگر بخواهیم خبر رو حمله بر انشا بکنیم این خروج از ظاهره، اما اگر بخوام آیه رو به معنی حق زن معنا کنیم یه خروج از ظاهر نیست، مرتکب خروج از ظاهر نشدیم، یعنی خبر رو حمله بر انشا نکردیم. حمله خبر بر انشا خروج از ظاهره. اگر ما آیه رو به این احتمال دوم معنا کنیم که خارج از ظاهر نشد. لکن شرط الاصحاب، این حق زن در صورتی بر مرد واجب است وفا کند که کسی کمتر از این مزدی که زن میگیرد نگیرد. یعنی اگر یه زن غریبه پیدا شد که مزد کمتر و مزد کمتر قانع شد، میتونیم این حق رو به زن ندهیم، بریم دایه بگیریم با اون مزد کمتر بریم دایه. لیکن شرط اصحاب، یعنی شرط اصحاب در این که حق مرد واجب است حق زن را بدهد، واجب است که بچه را در اختیار زن قرار بدهد، شرط کردن این شرط رو که به شرطی که پیدا نشود رضایی غیر از رضای زن به عقل مما ترضا این زن، به کمتر از آنچه که این همسر راضی شده رازعی مرزعی پیدا نشود. اگر مرزعی به کمتر پیدا نشود اون بخش این حق رو واجب است مرد وفا کند. اگر نمیتونه این حق رو وفا نکنه، زن برای اینکه این حق برش باقی بمونه باید به حد اقل مزد تن بده. و عدم وجود متبرعت، یعنی یه زن متبرعی که بخواد مدیانی شیر بده پیدا نشه. اگر یه زن متبرعی پیدا شد که مدیانی شیر داد، یا یه زنی پیدا شد که کمتر از این همسر مزد میگیره، بر مرد واجب نیست که این حق همسرش را رعایت کنه. اذا لم تتبرعیه بالارضا، اگر خود اون همسر تبرع نداشته باشه، اگر زن همسر تبرع داشته باشه زن متبرعی دیگه پیدا بشه فایده نداره، حق همسره، باید این بچه رو بدن که همسر شیر بده. خب بنابر احتمال دوم که آیه مبین حق همسر باشه، این آیه مؤکد است اون علل مولود لهو رزقون و کساتون بالمعروف رو. بعدن قسمتی از آیه بعدن میاد که علل مولود له رزقون و کساتون بالمعروف. مولود له یعنی پدر موظف است که نفقه بدهد، پدر موظف به نفقه است، هم نفقه همسر رو باید بده هم نفقه اولاد رو باید بده. ایشون میفرماد که این والوالدات و یرزین اولادهن حولین کاملین رو اگر به معنای دوم معنا کردیم، یعنی بیان حق گرفتیم، هو بالحقیقه شرط و قید لقولی. هو یعنی این قسمت از آیه که به این صورت دوم معنا شد، یعنی مبین حق قرار داده شد، در حقیقت شرط و قید قول خداوند است که بعدا میفهمد و علی المولود له رزقهن. یعنی خوبه رو به شرط حساب بگیر، اون هم شرط دوبار میشون
کلا تمام شرطه که کردم تو هر فهمی موادی که شرط کردم
و بالحقیقه شرط بگیریم برای که زمین رو بگیریم به شرط نه به آیه. و هوه بالحقیقه شرطون و قیدون لقولی و علی المولود له رزقهن علی بعضی بجا. هوه یعنی این شرطی که اصحاب کردند، در واقع این قسمت از آیه رو که بعدن میاد، یعنی بعد المولود لحرز گونه و کسفت اونه بالمعروف، این قسمت رو مقید میکنه. یعنی شرط اصحاب در واقع قیدیست و شرطیست که بر این قسمت از آیه که بعدن میاد وارد میشه. این آیه میگه که مولود الله یعنی پدر باید رزق زنها و اولاد رو بده، نفقه اولاد و نفقه اولاد و همسر به عهده مولود الله یعنی به عهده پدره. اون وقت یکی از نفقه هایی که به عهده پدره نفقه اولاده. این نفقه اولاد مشروط است به این که متبرعی پیدا نشود، یا نفقه ای که این باید بدهد، یعنی مرد باید بدهد به این صورت که مزد همسرش رو بده، این در صورتی کمتر پیدا نشه. پس واجب است بر مرد که مزد همسرش رو بدهد الا در این دو صورت که ملاحظه میکنید این دو صورت میشن قید، الا در این دو صورت که بر مولود له دیگه لازم نیست مزد به همسرش بدهد، در یک صورت لازم نیست مزد بدهد، در یک صورت اقل رو لازم است بدهد. و هوا بالحقیقه شرطون و قیدون به قولهی علی المولود له رزقهن نه علی بعض الوجوه. تشمیل بحث بداریم برای جلسه بعدش. مطلبی خونه